با فروپاشی حکومت ساسانیان تو سال 651 میلادی کم کم ریشه های فرهنگ ایرانی رو به نابودی داشت میرفت و شهرهای آباد یکی بعد از دیگری مورد غارت و چپاول تازیان قرار گرفتند. پس از درگذشت پیشوای مسلمانان جهان و خلفای چهارگانه، جایگاه حکومت اسلامی دچار دگرگونی های فراوانی شد، چنان که در دوران امویان و بعد هم عباسیان جایگاه خلافت و پادشاهی در هم آمیخته شد. منبع ما هم در این ویدیو این کتابه، امیر اسماعیل سامانی، فرمان روای بزرگ و عادل، تألیف پناهی سمنانی. دوستان سلام، من آرمان هستم، به دی پادکست خوش اومدید. ما داستان سامانیان رو در دو قسمت بررسی می‌خوایم بکنیم. در این ویدیو به زندگی امیر اسماعیل سامانی می‌خوایم بپردازیم که یکی از شخصیت‌های برجسته در پادشاهی سامانیانه. بعد از اون یه ویدیوی دیگه می‌سازیم در دو قسمت پشت سر هم و می‌خوایم ببینیم بعد از امیر اسماعیل سامانی چه اتفاقی افتاد. پادشاهی سامانیان 100 سال حکومت کردند و 9 تا هم پادشاه داشتند و می‌خوایم ببینیم بر سر این پادشاهی چه اومد. در قسمت اول به زندگی امیر اسماعیل سامانی می‌پردازیم. بریم به سال 813 میلادی، زمانی که مأمون قدرت خلافت عباسی رو در اختیار گرفته بود. مأمون فرزند هارون و رشید بود و خلافت عباسیان هم در یک حالت بسیار قدرتمندی بودند. قلمروی داشتند که از خاورمیانه آغاز میشد و تا نواحی خاصی از آفریقا هم کشیده میشد. اما در این قلمرو پهناور تنها کسانی قدرت رو در اختیار داشتند که از نزدیکان یا بستگان خاندان عباسی بودند و غیر از اون کسی نمیتونست چند در این خلافت پهناور عرض اندام کنه. از همینجا میریم به سمت خراسان بزرگ و در روستایی در حوالی بلخ. اسم این روستا سامان بود و کت خدای روستا فردی بود به اسم سامان خوتای، به معنای شاه سامان. سامان خوتای به گفته بسیاری از منابع یکی از مغان زرتشتی قدیمی بود، اما علاقه بسیار زیادی به اسد ابن عبدالله پیدا میکنه. اسد ابن عبدالله حاکم خراسان بزرگ بود. رابطه بین اسد ابن عبدالله و سامان خوتای به قدری صمیمی میره جلو که سامان خوتای دین خودش رو از زرتشتی به اسلام تغییر میده. به قدری با هم صمیمی بودن که سامان خوتای اسم فرزند اولش رو اسد میذاره. در واقع اسد آغازگر قدرت گرفتن خاندان سامانیان میشه. اما خاندان سامانیان چه خاندانی بودند؟ خاندان ایرانی الاصل بودند. این که ما از کلمه ایران استفاده میکنیم، خیلی ها در مقابلش جبهه میگیرن. من یه توضیح راجع به این قضیه بدم. ایرانی که ما داریم استفاده میکنیم اشاره به مرزهای ایران فعلی نداره. همون تمدن مشترک یا حوزه تمدنی مشترکی که مدام داره ازش اسم برده میشه، این خودش یک اسمی داره و اسمش حوزه تمدن ایرانه که اشاره به همون ایران شهر ساسانیان داره. حکومت ساسانیان یک حکومت قدرتمند بود. سالهای سال در این جهان قدرت خودشون رو داشتن، ولی از اون جمله حکومت‌هایی بودن که ایدئولوژی داشتن. به محض اینکه این حکومت از بین رفت، تفکر و ایدئولوژی ساسانی به حیات خودش ادامه داد. ساسانیان اسم قلمرو خودشون رو ایران شهر گذاشته بودند. ایران شهر رو هم ساسانیان خلق نکرده بودند. برمیگردیم به کتیبه‌های کهن زرتشتی که اشاره به ایران ویج داره و این ایران ویج همون تمدن ایران شهریه که بعدها ساسانیان از همین کلمه استفاده کردن. این که ما فکر کنیم ایران رو رضا شاه اسمش رو به وجود آورد، چنین چیزی کاملا اشتباهه و از قضا اسم بسیار زیباییه که به یک حوزه تمدنی مشترک اشاره داره. من یه داستان جالب تری رو خدمتتون تعریف کنم که خیلی ازش در واقع از این داستان اطلاع دارن. هنگامی که چرچیل تو جنگ جهانی دوم ایران رو اشغال کرد، ازش پرسیدن که هدفت از اشغال ایران چیه؟ همون اول واکنش نشون داد، گفت ایران کجاست؟ من هنوز به اینجا پرشیا میگم. یعنی از همون اول به همین کلمه ایران بسیار واکنش نشون میدادن و نمیخواستن این کلمه رو به رسمیت بشناسن، چون این کلمه رو ما در اشعار شعرای خراسان داریم، مثل مولانای بلخی و فردوسی، از خراسان بیایم این طرف اشعار شعرایی که در فارس بودن، حافظ، سعدی، اشاره به اون تمدن کهن دارن. و همچنین در آذربایجان ما نظامی گنجوی رو داریم که نه فقط از کلمه ایران استفاده میکنه که منظومه خسرو شیرین اشاره به عشق خسرو پرویز شاه ساسانی و شیرین شاهدخت ارمنستان داره که ما داستان خسرو شیرین رو تعریف کردیم، من لینکش رو در توضیحات میذارم، تو کانال دیپ استوریز گفتیم. اینو به طور کلی گفتم و فرصت بشه راجع به کلمه ایران ما صحبت میکنیم. این کلمه تازه اختراع نشده و یه پیشینه کهن داره و از قضا حتی گفته میشه منطقه اساطیری در حوالی بلخ بوده که بعدها ساسانیان اسم کل قلمروشون رو ایران شهر گذاشتن که برگرفته از همون منطقه اساطیری در حوالی بلخ بود. ما به این دلیل به این افراد میگیم ایرانی الاصل. سامانیان هم خودشون رو ایرانی الاصل میدونستن. به اعتقاد خودشون نسلشون مرتبط میشد به بهرام چوبین که از سرداران دلاور دوره ساسانیان بود. سایر منابع کهن اعتقاد دارن که اجداد سامانیان ارتباط پیدا میکنه به کیومرس، اولین شاه جهان و از شخصیت‌های اساطیری شاهنامه فردوسی. همچنین یکی دیگه از منابع نسل اینها رو به بهرام گور مرتبط میدونه که فرزند اردشیره. هرچی که از اون ارق ساسانی در خاندان سامانی هم همچنان جریان داشت. فرزند سامانی، فرزند سامان خوتایی، یعنی اسد، در بین بزرگان خلافت عباسی خیلی مورد احترام قرار گرفت و یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. اسد 4 تا پسر داشت به نام‌های نوح، احمد، یحیی و الیاس که در ظفرنامه حمدالله مصطفی اینطور اسمشون اومده. پسر داشت آن نامور 4 تن، همه سرور و مهتر انجمن. چنوح و چو یحیی و الیاس بود، دگر احمد آن میر باداد بود. زمانی که فرزندان اسد در دوران نوجوانی بودند، مأمون فرمانروای خراسان بود، اما بعد از یک مدتی میبایستی خراسان رو ترک میکرد و به بغداد میرفت، چون کل خلافت عباسی به مأمون رسید بود. به حاکم جدید خراسان سپرده بود که هوای اسد و 4 فرزندش رو داشته باشه و پست و مقام‌های خاص رو به این افراد بده، که فرمانروای خراسان هم این رو پذیرفت. نوح در سمرقند، احمد در فرغانه، یحیی در چاچ و الیاس در هرات به حکومت پرداختند. همچنین یکی از فرماندهان نظامی که در خراسان حضور داشت فردی بود به اسم طاهر ذوالیمنین پوشنگی. ایشون هم نژادی از ساسانیان داشت و ایرانی الاصل به شمار می‌رفت. به همین دلیل این فرد نظامی هم هوای فرزندان اسد رو داشت. در مناسبات مختلف از فرزندان اسد دعوت می‌کرد و به اقصا نقاط خراسان با هم دیگه سفر می‌کردند. به همین دلیل فرزندان اسد نفوذ خیلی زیادی در اقصا نقاط خراسان به دست آوردند و سایر فرماندهان نظامی هم از فرزندان اسد حرف شنوی داشتند. در بین 4 پسر اسد، نوح یک جایگاه ویژه دیگه ای داشت. هم از بقیه خردمندتر بود و هم از بقیه بزرگتر بود. مقرش رو هم سمرقند در نظر گرفته بود. نوح که از دنیا رفت، حکومت سمرقند به برادرش احمد رسید. تمامی فرزندان اسد از دنیا رفتند و تنها احمد در بین اونها زنده موند. احمد هم هر کدوم از این قلمروها رو زیر پرچم خودش می آورد، دیگه حاکم جدایی بر اونها نمیذاشت. بدین ترتیب حکومت سامانیان شکل گرفته بود که یک بخش کوچکی از خراسان رو در بر می گرفت، ولی میتونیم بگیم که آغازگر یک حکومت شده بود، چون دیگه برادران هر کدوم شهر جدایی رو در اختیار نداشتن. حکومت یک پارچه شده بود. در کنارشون هم فرزندان طاهر ذوالیمنین قرار داشتن که از سرداران ایرانی حکومت عباسیان بود. اون هم یه قلمرو دیگه ای رو تو همون خراسان تشکیل داده بودند. احمد 7 پسر داشت و از بین 7 پسرش 2 تاشون جایگاه ویژه‌ای داشتند. افرادی به اسمهای نصر و اسماعیل. طبق وصیت خودش بعد از مرگش نصر به قدرت رسید و پادشاهی سامانیان رو در اختیار داشت. در دوران نصر بود که پادشاهی سامانیان شکل رسمی به خودش گرفت. هنگامی که به قدرت رسید، آشوبی بخارا رو فرا گرفت. این آشوب به دست کسی انجام شده بود به اسم حسین ابن طاهر. حسین ابن طاهر با نیروهای خودش از خوارزم عبور کرده بودند و وارد بخارا شده بودند. با نیروهاش به شهر و روستاهای مختلف می‌رفتند، مردم رو غارت کرده بودند، تعداد خیلی زیادی رو کشته بودند و شهر رو در کنترل خودشون قرار داده بودند. شهر هم دچار یک هرج و مرجی شده بود. نصر اولین مأموریت خودش رو در اینجا به اجرا درآورد. برادر کوچکترش اسماعیل رو فراخوند و گفت یک سپاهی تشکیل بده به بخارا برو و اونجا رو امن کن. برادرش اسماعیل این رو پذیرفت، با نیروهای خودش وارد بخارا شد و طی یک استراتژی نظامی خیلی خارق‌العاده‌ای تونست بخارا رو به فرمان خودش در بیاره و نیروهای حسین ابن طاهر رو شکست داد. حسین ابن طاهر با سایر بازماندگان پا به فرار گذاشتند و بخارا به دست اسماعیل افتاد، اما اسماعیل بدون اجازه برادرش بخارا رو ترک کرد و دوباره به سمرقند برگشت. این قضیه باعث خشم نسل شد. در ابتدا به روی برادرش نیاورد، ولی این دو برادر 13 ماه تموم یک کلمه با هم دیگه صحبت نکردن و بینشون خیلی شکراب شده بود. ریش سفیدا پا پیش گذاشتن و کاری کردن که بین این دو برادر دوستی و آشتی ایجاد بشه. همین اتفاق هم افتاد و بعد هم به سبک پادشاهان ساسانی نصر برادرش اسماعیل رو راهی بخارا کرد تا همونجا حاکم بخارا باشه و اجازه نده که دوباره بخارا دچار آشوب بشه. هنگامی که اسماعیل وارد بخارا شد، دید که بخارا دوباره دچار آشوب شده. حسین ابن طاهر و نیروهاش وارد اونجا شدن و دارن مردم رو غارت میکنن. دوباره با حسین ابن طاهر و سایر نیروهاش درگیر شد و این بار شکستی سنگین تر از دفعه قبل به اونها وارد آورد و تمامی سران این فتنه رو گردن زد. اما در همونجا به شک افتاد، گفت داستان چیه که وقتی ما از شهر خارج میشیم این شهر دچار آشوب میشه. فهمید که بزرگان شهر دارن علیهش توطئه میکنن و بیشتر دلشون با حسین ابن طاهر بود، بنابراین یک نقشه کشید. این بزرگان رو به یک مجلسی دعوت کرد و در مجلس به اونها گفت که رابطه بین من و برادرم نصر دچار تحولاتی شده، رابطمون با هم خوب نیست، اگه میشه شما پا پیش بذارید و ما رو با هم دیگه آشتی بدید. در واقع یک نقشه داشت میکشید، رابطهشون به هم خورده بود ولی دوباره با هم دوست شده بودن. از این طریق میخواست این بزرگان رو از شهر خارج کنه. هنگامی که این بزرگان کاروان خودشون رو تشکیل دادن تا به سمت سمرقند حرکت کنند، اسماعیل یک پیک تندپای رو برای برادرش نصر فرستاد. داستان رو برای اونا تعریف کرد، گفت احساس میکنم که این بزرگان دارن علیه ما توطئه میکنن، پاشون که به سمرقند رسید دستگیرشون کن، بنداز تو زندان تا من قدرت سیاسی رو در بخارا به دست بیارم. نصر پیشنهاد برادر رو پذیرفت. هنگامی که کاروان بزرگان بخارا وارد سمرقند شد، همه اونها رو دستگیر کرد و به زندان انداخت. یه مدتی گذشت و در طی این مدت اسماعیل تونست به طور کامل نفوذ سیاسی خودش در بخارا رو به دست بیاره و تمامی گروه‌ها و احزاب مختلف زیر پرچم اسماعیل در اومدن. اسماعیل فرد بسیار خردمندی بود. این رو میدونست که این بزرگانی هم که از شهر خارج شدن نیروها و طرفدارانی رو داخل بخارا دارن. بنابراین برای برادرش نصر دوباره یک نامه نوشت و گفت این بزرگان رو دوباره برگردون به سمت بخارا. نفوذ سیاسی خودم رو اینجا به دست آوردم. بزرگان آزاد شدن و دوباره به بخارا برگشتن. مورد احترام هم قرار گرفتند و تمامی اینها از اسماعیل سامانی فرمانبرداری می‌کردند. برادر بزرگتر اسماعیل یعنی نصر مقرر کرده بود که سالیانه 500 هزار درهم از درآمد بخارا وارد خزانه حکومت مرکزی بشه، یعنی سمرقند، که به عنوان مالیات باید پرداخت بشه. قصدش این بود که برادرش اسماعیل سودای حکومت به سرش نزنه و فقط حاکم همون بخارا باشه. یک سال گذشت اما هیچ گونه مالیاتی از جانب اسماعیل به سمت نصر پرداخت نشد. بین دو برادر دوباره شکراب شد، جوری که نزدیک بود در مقابل همدیگه سفارایی کنن و وارد جنگ بشن، که بزرگان پا پیش گذاشتن و دوباره بین این دو آشتی برقرار کردن. اسماعیل هم پذیرفت که در سال آینده مالیات رو پرداخت خواهد کرد، اما داستانی نبود که اسماعیل نخواد مالیات پرداخت کنه. واقعیت این بود که درآمد بخارا بسیار ناچیز شده بود. اسماعیل برای جنگ هایی که انجام داده بود تا بخارا رو آروم کنه پول های خیلی زیادی خرج کرده بود. به همین دلیل چرخ صنعتی بخارا نمیچرخید، کشاورزی وجود نداشت و اکثر درگیر جنگ بودن، جنگ هایی که برای امنیت قلمرو به سامانیان بود. به همین دلیل نمیتونست این پول رو فراهم کنه. یک سال دیگه هم گذشت و این پول فراهم نشد. این قضیه باعث خشم نصر شد. نصر این بار به حرف بزرگان گوش نکرد و سپاه خودش رو آماده کرد. اسماعیل آماده جنگ نبود ولی گفت اگر به سمتم حمله بشه من هم دفاع میکنم. اسماعیل هم نیروهای خودش رو آماده کرد و دو برادر در مقابل هم سفارایی کردند. اسماعیل یک ویژگی جالب داشت، نخبه استراتژی های جنگی بود. با تعداد کمتری میتونست افراد خیلی زیادی رو شکست شکست بده. در اینجای کار هم به نظر میرسید اسماعیل شکست بخوره، اما در این جنگ پیروز قاطع بود و تعداد زیادی از نیروهای برادرش پا به فرار گذاشتن. سرانشون رو هم دستگیر کردن و همه اونها رو کتبسته آوردن جلوی اسماعیل. اما در اینجای کار اسماعیل یک حرکت بسیار عجیبی انجام داد. از اسبش پیاده شد، به نزد برادرش رفت و بر دست برادرش نصر بوسه زد و دستاش رو باز کرد. از برادرش عذرخواهی کرد و گفت شرمنده است که چرا تن به این جنگ داده و ای کاش هیچگاه این جنگ صورت نمیپذیرفت. به برادرش گفت که سربازش خواهد بود و تا پایان عمر فرمانبردار نصر باقی میمونه. دوباره رابطه بین دو برادر خوب شد و نصر میدونست هیچ کسی مثل اسماعیل نمیتونه جانشین این تاج و تخت پادشاهی باشه. بنابراین طبق وصیت نصر پس از مرگش اسماعیل رو به عنوان جانشین پادشاهی سامانیان انتخاب کردند. به طور کلی بعضی از منابع امیر اسماعیل سامانی رو به عنوان اولین پادشاه سامانیان میشناسن که البته حقیقت نداره. اولین پادشاه سامانیان برادر بزرگترش نصر بود. نصر بود که پادشاهی سامانیان رو یک شکل رسمی بهش داد. اما هنگامی که امیر اسماعیل سامانی به قدرت رسید، تحولات بزرگی سراسر سرزمین سامانیان رو در بر گرفت. امیر اسماعیل سامانی فردی بسیار عادل و دادگستر بود. با رعیت رابطه خیلی خوبی برقرار کرده بود. حق و حقوق کارگران به طور کامل پرداخت می‌شد و همچنین از مهندسین مختلف دعوت کرد که سیستم آبیاری رو در اقصا نقاط سرزمین برپا کنند تا هیچ ناحیه‌ای مشکل آبیاری نداشته باشه. همین کار رو هم کردن. در تمامی خراسان و اقصا نقاط سرزمین پهناور ایران زمین‌های کشاورزی که در قلمرو سامانیان بود حاصل خیزتر بود و محصولات بیشتری می‌داد. همین باعث شد که درآمد قلمرو سامانیان بیشتر از سایر قلمروهای اطراف باشه. علاوه بر اون امیر اسماعیل سامانی مالیات رو هم در نظر گرفت و یک سیستم نوین مالیاتی رو هم به وجود آورد. همچنین ساخت و سازهای زیادی در شهرهای مثل سمرقند و بخارا ایجاد کرد. ساختمونهای خیلی زیبایی ساخت که مانندش در سایر شهرها دیده نمیشد. مردم بسیار دوستش داشتن و بهش احترام میذاشتن. در کتابهای تاریخی از کلمه امیر اسماعیل استفاده میشه، در حالی که امیر لقبشه به معنای بزرگ و قابل احترام و اسمش اسماعیل سامانی بود. در این دوران به فکر جنگ تراز افتاد. تراز یک منطقه‌ای در ماوراءالنهر بود. می‌خواست که این منطقه رو فتح کنه. معروف هم هست به جنگ بین مسلمانان و ترکان. تراز یک منطقه ترک‌نشینی بود که هنوز به دین اسلام رو نیاورده بودند و امیر اسماعیل سامانی قصد داشت این منطقه رو هم فتح کنه. اما یه مشکلی در قلمرو خودش وجود داشت. حاکم شهر فرغانه فردی بود به اسم اشعث. اشعث برادر خود امیر اسماعیل سامانی بود، ولی بیم اون میرفت که مبادا در نبودش به امیر اسماعیل خیانت کنه. به همین دلیل اشعث رو از مقام خودش خلع کرد و به جای اون یکی دیگه از برادرانش به اسم اسحاق رو حاکم فرغانه کرد. چون در جنگی هم که در گذشته با نصر داشت، اشعث پشت نصر در اومده بود و اسحاق پشت اسماعیل. به همین دلیل میدونست که اسحاق قرار نیست بهش خیانت کنه. هنگامی که از قلمرو خودش خیالش راحت شد، با سپاه قدرتمندش رفت به سمت شهر تراس. جنگ بسیار خونینی هم شکل گرفت و در نهایت تراس هم فتح شد و به قلمرو سامانیان ملحق شد. امیر اسماعیل سامانی در اونجا چند مسجد بنا کرد و مردم رو هم دعوت کرد که به دین اسلام رو بیارن. درسته که حکومت سامانیان سودای دوران ساسانیان رو داشتن و خودشون رو از نسل شاهان ساسانی میدونستن، اما بین ارق مذهبی و ارق ایران شهری اون ارق مذهبیشون قوی تر بود و یک حکومت مذهبی بودن. مخصوصا خود امیر اسماعیل سامانی یک فرد متعصب مذهبی بود. هر مسجدی هم که تأسیس میکرد در اون مسجد به نام خلفای عباسی خطبه میخوندند. به همین دلیل رابطه سامانیان و خلفای عباسی رابطه خیلی مستحکمی بود. در این بین میتونیم بگیم صفاریان اون ارق ایران شهریشون بیشتر از سامانیان بود. صفاریان هنگامی که قدرت رو در دست گرفتن کل اون آیین‌های ساسانیان رو دوباره به اجرا درآوردن و اون حالت ایران شهری قدرتمندتری داشتن به نسبت سامانیان. حتی در خیلی از موارد سامانیان بال قدرت عباسیان بودن، یعنی می اومدن با علویانی که در مازندران بودن، در تبرستان بودن، با اونها درگیر شده بودن چند بار و چند بارم با صفاریان درگیر شده بودن که این جنگ ها ادامه داشت. خیلی از اینا هم همون حکومت های ایرانی تباری بودن که با همدیگه درگیر می شدن، ولی رابطه سامانیان با خلافت عباسی رابطه قدرتمندتری بود. هنگامی که امیر اسماعیل سامانی هنوز قدرت رو به طور کامل به دست نیاورده بود، خلیفه عباسی فردی بود به اسم المعتمد بالله. المعتمد بالله خلیفه خوشگذرونی هم بود و امیر اسماعیل سامانی رابطه چندان خوبی با المعتمد بالله نداشت، اما از اون طرف برادرش نصر میتونست رابطه خوبی در این بین برقرار کنه. در این دوران بود که درگیری های زیادی در سیستان شکل گرفت و یعقوب لیث صفاری سودای اون رو داشت که خلافت عباسیان رو کنار بزنه و دوران پرش کوه ساسانیان رو دوباره زنده کنه. ما اینجا دیگه زیاد راجبش توضیح نمیدیم چون ما داستان یعقوب لیث صفاری رو قبلا ساختیم. من لینکشو این بالا میذارم خدمتتون، توی توضیحات هم میذارم، دوست داشتید یه سر به اون داستان بزنید. قیام یعقوب لیث صفاری نتیجه نداد، شکست خورد، به جندی شاپور رفت و بر اثر بیماری قلنج هم در همونجا از دنیا رفت. بعد از اونم یه قیام دیگه شکل گرفت که معروف به قیام صاحب الزنج که توسط زنگیان رخ داد. اون قیام هم توسط خلافت عباسیان از بین رفت. یه مدت اوضاع احوال آروم بود تا اینکه امر لیث، یکی دیگه از افراد صفاریان، دوباره دست به قیام زد و این بار خلفای عباسی از همین قضیه برای قدرت خودشون استفاده کردند. خلیفه عباسی در این دوران المعتضد بالله نام داشت. چیکار کرد؟ به امر لیث گفت که اگر حکومت سیستان رو میخوای باید با امیر اسماعیل سامانی درگیر بشی، اگر تونستی شکستش بدی خراسان رو هم بهت میدم و میتونی حکومت خودت رو گسترش بدی. جنگ خونینی بین امر لیث صفاری و امیر اسماعیل سامانی در گرفت، کشته های خیلی زیادی داد و در نهایت امر لیث صفاری شکست خورد. امیر اسماعیل سامانی هم امر لیث رو در بند کرد و به عنوان اسیر به نزد خلیفه المعتضد بالله فرستاد که المعتضد بالله 16مین خلیفه عباسیان بود. در اونجا هم دستور دادند که گردن امر لیث رو بزنن و بدین ترتیب قدرت صفاریان در سیستان کنار گذاشته شد، قدرتشون رو از دست دادن و سامانیان قدرتشون رو گسترش دادن. در واقع این سیاست قدرتمند عباسیان بود. عباسیان با نیروهای مختلفی که در ایران بودن زیاد مستقیم درگیر نمی شدن. ما چند تا از این قیاما رو ساختیم، تو آرشیو ویدیوها میتونید پیدا کنید. عباسیان اقوام مختلف ایرانی رو که اصالتی در دوره ساسانیان داشتن، اینها رو مینداختن به جون هم دیگه. اینا با هم دیگه میجنگیدن، حالا هر کدوم هم پیروز میشد، نتیجهش قدرت گرفتن بیشتر عباسیان بود، چون بالاخره یکی از اون دشمنان ایرانی تبار حذف میشد. خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن اگر صفاریان و سامانیان با هم دوستی می‌کردن و اختلاف رو کنار می‌ذاشتن، می‌تونستن اون دوران عزت و استقلال رو دوباره زنده کنن و چه بسا که اصلا خلافت عباسیان رو هم می‌تونستن سرنگون کنن، چون هم یعقوب لیث صفاری قدرت زیادی داشت و هم امیر اسماعیل سامانی، و از هر دوی اینها داره به نیکی یاد میشه. اینها می‌تونستن دوباره اون دوران پرشکوه رو به وجود بیارن، ولی از بد روزگار با هم دیگه اختلاف پیدا کردن و این هم سیاست خلافت عباسیان بود. بین اینا اختلاف انداختن، جنگ شد و خودشون قدرت رو به دست گرفتن. این اختلاف ها ادامه پیدا کرد و در ادامه علویانی که در تبرستان بودن هم برای خلافت عباسیان مزاحمت ایجاد کردند. مجدداً یک ماموریتی برای امیر اسماعیل سامانی در نظر گرفتند و جنگی بین علویان تبرستان و امیر اسماعیل سامانی شکل گرفت. طبق معمول در این جنگ هم امیر اسماعیل سامانی پیروز شد و تبرستان هم به انضمام قلمرو سامانیان در اومد و یکی دیگه از دشمنان عباسیان کنار گذاشته شد. در جریان خلافت حکومت عباسیان بود که نفوذ ترکان هم به نواحی غربی خیلی زیاد شده بود، چون خیلی از شهرهایی که در آسیای میانه بودند به تصرف مسلمانان در اومده بودند، اسلامی شده بودند و خیلی از ترکان هم به سمت قلمرو حکومت عباسیان کوچ کرده بودند. علاوه بر اون به مرور زمان تعداد خیلی زیادی از نظامی‌های خلافت عباسیان خوشگذران شده بودند و چندان علاقه‌ای به جنگ نداشتند. اما در بین اقوام ترک همچنان این روند جنگی وجود داشت. به همین دلیل گفته میشه خود هارون و رشید و مأمون هم تعداد خیلی زیادی از ترکان رو معمولا خریداری میکردن و بخش از ارتش خودشون میکردن. به مرور زمان نفوذ ترکان بیشتر و بیشتر هم شد و وارد خاندان سامانیان هم شدن. قدرت خیلی زیادی پیدا کردن که به گفته بسیاری از مورخان حتی میتونستن علیه یک خلیفه عباسی دست به کودتا بزنن. در این حد نفوذشون زیاد شده بود. اما سالهای پایانی حکومت امیر اسماعیل سامانی چطور گذشت؟ گفته میشه سال پایانی حکومت امیر اسماعیل سامانی در جنگ گذشت و جنگ در منطقه کوهستان‌های غور. در اون منطقه یک فردی به قدرت رسیده بود به اسم ابوبلال. ابوبلال 10,000 نفر نیروی مسلح هم داشت که ارتش بسیار قدرتمندی بود و سپاه امیر اسماعیل تعدادش کمتر از اینها بودند. جنگ در کوهستان هم جنگ بسیار سختی بود. اما امیر اسماعیل سامانی تصمیم گرفت که به اون منطقه هم لشکرکشی کنه و ابوبلال رو هم بزنه کنار. برای یارانش سخنرانی کرد و گفت این جنگی که ما داریم با همه جنگ ها تفاوت داره و باید دوباره از استراتژی های نوین استفاده کنیم. به اون منطقه حمله کردن و یورش به قدری مهلک بود که ابوبلال خودش و نیروهاش کنترلشون رو از دست دادن و شکست بسیار سنگینی از امیر اسماعیل سامانی متحمل شدن. اون منطقه هم بخشی از قلمرو سامانیان شد. ابوبلال و سایر رهبران اون شورش رو هم دستگیر کردند و همگی اونها رو گردن زدند. به گفته تاریخ این آخرین لشکرکشی امیر اسماعیل سامانی بود، چون بعد از اون به یک بیماری دچار شد و نمیتونستن طبیبان این بیماری رو درمان کنن. گفته بودند که به یک روستایی در حوالی بخارا بره و در یک باغی که باغ شخصی امیر اسماعیل هم بود در همونجا استراحت کنه، شاید آب و هوای خوب باعث بشه که حالش خوب بشه. اما چنین نشد. در همون باغ شخصیش به اسم جوی مولیان در 61مین سال زندگیش بر اثر بیماری از دنیا رفت. روزمرگ امیر اسماعیل 14 ماه صفر سال 295 هجری قمریه و در بخارا هم دفن شد که امروزه به آرامگاه امیر اسماعیل سامانی شهرت داره و در کانون این شهر قرار داره. به خاطر چیدمان ویژه آجرکاری اون از دیدگاه کارشناسان معماری به موزه آجری معروف شده. همچنین گنبد این بنا برگرفته از هنر معماری اشکانیان و ساسانیانه که بام این بنا یادآور آتشکده های دوره ساسانیانه. ما هم در اینجا بخش اول از پادشاهی سامانیان رو به پایان میرسونیم. خیلی زود برمیگردیم و بخش دوم و پایانی از این سلسله پادشاهی رو تقدیمتون میکنیم.